Oddio, sì, salavate per
allora.
Sì.
Allora.
به ترتیب تاریخی جلو اومدی.
قدیمی‌ترین کتابی که الان پول به درد می‌خورد طبقات برقی بود،
معروف به رجال برقی
است. احمد ابن محمد خال برقی متوفا 274. به 280 هم گفتم اون نگفته.
بعد اومدیم سراغ ابی غالب زراری که در خصوص البته آل زراره بود، 356. اومدیم سراغ کشی 350 فوتشه،
اختیار مرحله رجالش الان موجوده.
از نظر تاریخی اون کتابی که الان هست و ما هم زیاد استفاده میکنیم بعد کشی، فهرست شیخ طوسی است. البته فوت شیخ طوسی بعد از نجاشی، نجاشی متوفا 450 است، شیخ متوفا 460 است، ولی فهرست شیخ طوسی قبل از فهرست نجاشی نوشته شده. ولذا از نظر زمانی فهرست شیخ طوسی در نجاشی تقدم داره. دقت کردید؟ و نجاشی از فهرست شیخ نبود. به همین جهت بعد از کشی فهرست شیخ رو معرفی میکنه. شیخ طوسی تو مقدمه این کتاب علت نوشته شدنش رو میگه. بخونم ترجمهش رو بخونم سریع. تو مقدمه همین فهرست میگه چه نوشتم. میگه دیدم که جماعتی از محدثان بزرگ طایفه شیعه برای کتابهای اصحاب و یاران ما و اصولی که روایت کردن فهرست های نوشتن. قبل از منم فهرست، حالا الان نگاه کنید، ما از اون فهرستش خود نداریم. ما قدیمی ترین فهرستی که الان داریم فهرست شیخ طوسیه. یکی در این مقدمه میگه من دیدم که فهرست هایی نوشتم ولی کار هیچ کدام کامل نبوده است. بعد یه تعریضی هم میزن از این تعریضهایی که علما همیشه داشتن. بسیاری از آنها جوری فهرست نوشتن که انگار فهرست کتاب های کتابخانه خودشان را نوشتن. یعنی نرفتن کتابخانه خودش، هرچی کتاب در دستش بوده مثلا از علمای شیعه، اونا رو اومده معرفی کرده. این کنایه ها که تتبع نکردن. تنها کسی که فهرست جامع و کاملی نوشته بوده ابوالحسین احمد ابن حسین ابن عبیدالله غزالی است که اینشان هم دو فهرست نوشته بوده است. حالا هیچ کوش الان نیست، یکی در باب مصنفات، یکی در باب اصول. اون موقع کتاب های حدیثی که زمان اهل بیت دو دسته می کردن، یه سری گفتن اصول که اینا 400 تا بوده، اصول اربعه، یه سری کتاب های دیگه بوده به اونا گفتن مصنفات که همون زمان هم بوده بوده غیر از اصول اربعه است. حالا فرقاشون چیه اینا رو یه وقت بعدن تو آخر اون جلسات آخر خواهم گفت. فرق اصل با کتاب، مثلا میگن لهو اصلون لهو کتاب، لهو اصلون فهم اصل اخصه، به هر کتابی اصل نمی گفتن. دقت کردید؟ آره. میگه یکی در اصول، یکی در مصنفات. ابن غزائری تا آنجا که توانسته کتاب ها را تتبع کرده و ثبت کرده و آن کتاب را آن موقع دیده بودیم، چون ابن غزائری پدر که داره میگه استاد اینا بوده، هم دوره شیخ مفیده، ولی که متاسفانه بعد از فوت ایشان هر کسی از این کتاب نسخه برداری نکرد. بعدها که به ورثه وی مراجعه کردن تو از کتاب نسخه برداری کنن، دیدم کتاب از بین رفته است و به من گفتن و نقل کردن دیگه که بعضی از وارثان وی به عمد این دو کتاب و کتابهای دیگر او را از بین بردن و لذا من وظیفه خود دیدم که کتاب جدیدی بنویسم. یکی اینه، بعد یکی دیگه هم میگه شیخ فاضل. حالا این شیخ فاضل کیه معلوم نیست. میگه یه شیخ فاضلی ما درسش میرفتیم، او ما رو تشویق و ترغیب میکرد که برای شیعه باید یه کتاب فهرست بنویسه و فهرست هایی که خودش فرصت نکرد بنویسه، اینم میگه تو مقدمه، ولی تشویق میکرد که بنویسید، خودش نرسید و اون تشویق اون باعث شد که من این کار رو بکنم. احتمال قوی اون شیخ فاضل شیخ مفید بوده، چون شیخ مفید خودش زیاد میگه که لازمه یه همچین کاری بشه و خودش ننوشته فهرست. خودش فهرست ننوشته که کتب شیعه رو معرفی کنه. این هم به هر حال اینا مهم نیست، فوقش ما یه عذرخواهی میکنیم ولی دو جا فهرست فهرس دعوا شده که این تلفظ درست فهرسه یا فهرسه. سر اینش تهش که نه ته نداره اصلا، فهرست فهرس اصلش دعوا سر اون کسر زمه شه. آره. این ها هم بیاد داره. اصلا منم خودم دنبال اینجا بحثا نمیرم، یعنی حالا مثلا همین فهرست و فهرس و اصلا دیگه ادامهشو نرفتم که حالا کدوم درسته، تو کار خودم و تحقیق خودم یعنی که اصلا تحقیق کردم ولی چون فکرم لغمه نمیگم این اصلا دنبالش هم نرفتم. این همه کار حالا آدم تو دنبال این. خب این از این. پس از این مقدمه شما فهمیدی که این اولین فهرست شیعه نبوده، قبلش هم بوده ولی که هم شیخ بیده اونا جامعه نیستن نوشته و این عدم جامعیت قبلی ها فقط مال شیخ طوسی نبوده، اون شیخ فاضل که شاید شیخ مفید بود، حالا ما هم یقین نداریم، او هم به این نتیجه رسیده. از همینجا میفهمید که اصلا هدف نویسنده در فهرست معرفی کردن اون اندیشمندانی است که صاحب کتاب بودن از شیعه. اینه میخواد. پس اگر راوی صاحب کتاب نبوده اصلا انگیزه نداشته که شیخ طوسی متعرض او بشه. بنابراین فهرست شیخ طوسی رو برای روات صاحب کتاب باید دنبالش رفت، نه برای مطلق روات. این نکته دوم، شیخ طوسی در مقدمه گفت روات شیعه رو میخوام معرفی کنم، کتابای شیعه، ولی منظورش از شیعه در اینجا خصوص اثناعشری نیست برخلاف نجاشی، بلکه مطلقه. لذا فتحی ها، واقفی ها، اسماعیلی ها، زیدی ها، اینا هم وقتی که صاحب کتاب بودن در فهرست شیخ اسمشون آمده. بعضی گفتن اشتباه شیخه، ما در این نمیم بگیم اشتباه، غرض شیخ از شیعه خصوص اثناعشری نبوده، به معنای عام بوده، این ایرادی نداره، کما که برای عام هم استعمال شده، ولی تو نجاشی اینجوری نیست. تو نجاشی غرضش خصوص اثناعشری است که میگم چرا. یه نکته دیگه، فهرستی که خود شیخ قبول داشته و میگه از بین رفت قرار نسخه مرداری که از بین رفت که مال قضائری استادش بوده، اون دو تا بوده، اصول رو جدا نوشته بوده، مصنفات رو جدا. شیخ میگه من دیدم این زحمته که یه بار تو این بگردید یه بار تو، تکرارم زیاد میشه تو مقدمش میگه، چون بعضی از اینا هم صاحب اصل بودن هم صاحب کتابای غیر اصل، و با تو هر دو جا اسمشون تکرار میشه، لذا من یه دونه فهرست نوشتم، چه صاحب اصلها چه صاحب مصنفها، هر چی صاحب کتاب بود توی مؤلفین شیعه اینها را چی؟ اونا که میشناختم آره آوردم. این هم
یه نفته اصل و تصریب چیه؟
انشالله آخر میرسیم دیگه، آخر هایه تمام دو هفته صبر کنید، دو هفته دیگه میرسیم. آره دیگه ما اون ترتیب رو به هم نزنیم.
اصلا یه انگیزه دیگه چیزی که
قبل
دیگر نگفتن دیگه
طبیعه دیگه، چون اینا ناقص بودن،
اگر جامعه باشه یا چیزی که باشه فقط دیگر نگفتن،
نه اونا رو که چون از اونا هم نقل میکنه اونا رو میآورده میخواستن کاملش کنه اضافه. بعد یه کار دیگه ای که شیخ میکنه که این برای بعدی ها خیلی جذاب بود و خیلی هم معتقدن علت از بین رفتن فهرست های قبلی همینه، منظم کردن طبق حروف الف باست. ما فهرست های قبلی رو که ندیدیم ولی اینجور که نقل میکنن اونا مرتب به ترتیب حروف الف با نبودن، به همین جهت پیدا کردن اطلاعات راجع به یک راوی صاحب کتاب شما باید کل اون رو چکار میکردی میگشت، اما برای شیخ اومده فهرست بندی کرده، پیدا کردن چی شده راحت تر شده. و میگه بعد نجاشی هم بعد همین کار میکنه، میگن جامعیت و احتمال هم جده جامعیت فهرست شیخ و بعد فهرست نجاشی نسبت به فهرست های قبلی به علاوه سهل و مسئول تر شدن برای پیدا کردن باعث شد که اون فهرست های قبلی کم کم از دور خارج بشن، بعد تک نسخه بشن و بعد بسوزن دیگه به دست ما نرسن و ایدم نیست. حالا ایاد اینم یه نیست. یه نکته مهم دیگه هم تو این فهرست هست که ما از این شاید بیشتر از توصیف ها و تضعیف ها استفاده میکنیم و اون این که ببینید شیخ طوسی تو کتاب های روایی یه سند میاد، خب یه سند ذکر، یا تو مشیخه تهذیب دو تا سند میاد، بعد اون راوی ها خیلیشون صاحب کتاب هم بودن دیگه و روایت از کتاب داشتی نقل شده، بعضی از اسنادی که به اون کتب شیخ طوسی در فهرس آورده در مشیخه تهذیب یا متن تهذیب نیاورده. بنابراین ما به کمک فهرس به اسنادی میرسیم که شیخ طوسی نسبت به اون کتب بگیم داشته که در تهذیب و مشیخه تهذیب نیست. و از این طریق خب حالا اثرش چیه؟ یک مشیخه تهذیب یه سند به کتاب آورده، اون سند از نظر ما مشکل داره، رو مبنای ما مشکل داره، شیخ درست ها رو مبنای ما مشکل داره، ولی توی همین فهرست سند دیگری شیخ به همون کتاب به همون کتاب نقل کرده، اون سند به نظر ما صحیحه، ما میم طرز سند میکنیم. حالا تفصیل این بحث رو جلوتر میرسیم مفصل بحث میکنم، ولی فهرست شیخ چنین امتیازی داره، خیلی هم امتیاز بزرگ، چون به کتابه، این کتاب یه روایت و دو روایت نیست، یعنی شما یه سندی به اون کتاب پیدا میکنید، حالا از اون کتاب 100 روایت 60 روایت وقتی میایید این سند رو از فهرست پیدا میکنید که این سند به نظر تو درسته، اون کتابه درست میشه، ولی یه روایت درست نمیشه، 50-60 روایت درست میشه. یعنی چی میگم؟ و این هم یکی از امتیازات مهمه. رضا من فهرست شیخ رو کتابش کوچولو هم هست همیشه میذارم دم دست تو کتاب خونه، چون خیلی لذت داره، مثلا یه حدیثی میگه سندش خرابه، بعد میگه اونجا نگاه میکنی بعد میتونی درست کنی، خیلی باز میشه، چون هرچی ما روایت بتونی نتیجه بگیری راحت‌تره، کار وقتی میفته توی قواعد و اصول استنباط سخت‌تر میشه برخلاف تصور عمومی، چون وقتی میاد تو روایت راحت‌تر میشه استنباط کرد، رو قواعد و اصولی که میره کار سخت‌تر میشه. فهرست از این جهت هم تا جایی که زور برسه آره، ولی خب باید حجت بشه،
مثلا فرضاً روایت مثلا سند نداشته باشه به اون کتاب، شما یه سند معتبر پیدا کنید.
نه اینجوری نه، باید توی فهرست بگه به جمیع کتبهی و روایاته، و الا اگه این جمیع رو نگه ممکنه به بعضی از کتابات تو فهرست سندی داشته و ذکر کرده، بعد اون روایتی که مثلا من تو اون کتاب دیگه دیدم از یه کتاب دیگه این راوی بوده، توجه؟ خب من نمیتونم اینو جای اون بذارم، باید توی فهرست جمیع کتبهی و روایاته گفته باشه که من مطمئن باشم به اون کتاب دیگه یعنی که اون تعظیم داره ازش نقل حدیث میکنه به او هم این سند رو داشته. اگه جمیع نداشته باشه امکان داره این سند مال بعضی از کتابای اون راوی بوده باشه، مهمل گذاشته باشه، مال بعضی یا مجمل گذاشته باشه، مال بعضی باشه، اون سنده مال یه کتاب دیگه‌اش بوده باشه، در نتیجه اینو نتونم جواب بدم. حجت میخوام به من این فردا دفاع کنم. درستی نه،
کجا اطمینان میکنید که مثلا شیخ طوسی با اینکه با بعضی از این آدمایی که تو فهرست نام بوده 150-200 سال فاصله داره همه این کتابشو پیدا کرده؟
دیگه وقتی خودش میگه جمیع کتب ای و روایات یعنی چی؟ بعدم آقا جان این تحذیب مثلا درسته؟ اون کتابی که اون بابا داشته و از بین رفته به شیخ نرسیده طبیعتا تو تحذیب هم نبوده دیگه، وقتی داره در تحذیب از کتاب یه راوی بگو نقل میکنه یعنی اون کتاب زمان شیخ بوده، درسته یا نه؟ از بین نرفته بود. بعد تو مشیخه فوتو فهرست وقتی میگه جمیع کتبهی و روایاته، پس اون کتاب هم چی میشده؟ بگو شامل میشه.
درسته، من مقایسه میکنم با مثلا فضای الان با شیخ انصاری ما 150 سال فاصله داریم الان هم هست با این امکانات و اینا که قدیمی هم شاگرداشو دیدن ولی بعضی از کتابایشون از دست رفته مثلا بوده از دست رفته
مثل رجالش
مثلا یا بعضی کتاب دیگه که الان اسبوردین سر کلاس من میگم شیخ طوسی چه جوری با آدمهایی که 150 سال تو زمان خودشون هم نسخ دستنویس
نه اینه که من نمیدونم
قدرت داشتی که همه رو بفهمی که
خود شیخ هم میگه که من ادعا نمیکنم بخونم اینه این تو مقدمه فهرست همون صفحه اول تو مقدمه شه میگه هنگامی که به توفیق خداوند نوشتن این کتاب به پایان برسد نام بیشتر تصانیف و اصولی که نگاشته شده معلوم میشه ولی من تعهد نمیکنم و قول نمیدهم که نام تمام مؤلفان شیعه را و همه کتب آنها را جمع آوری کنند چرا که بر چنین کاری توانا نیستم بدین علت که اصحاب ما پراکنده بودند اینو بارها بهتون گفتم و در یک جاز جمع نشده بودند کتابهای آنها نیز پراکنده بوده و در یک جا جمع نشده بوده لذا نمیتوان تمام آنها را ضبط کرد اینها در شهرهای مختلف و سرزمینهای دور پخش هستند ولی قول میدم که نهایت جد و تلاش خود را به کار ببرن بلکه رضایت خداوند حاصل شوند و اندکی از حق شیخ فاضل حالا کیه احتمالا مفید جبران شود امیدوارم آنچه که مقصود او بوده انجام بده شود پس خودش هم نمیگه من همه رو پیدا میکنم عرض من این بود میگه همه کتبی که الان هست بعدم وقتی که اگه بگه همه کتبی که الان هست این جمعی کتبی برای باطل من سند دارم خب اون کتاب تهذیبم که درش نقل میکنه یکی از همینا بوده دیگه پس این سند برای اون روایت هم اثبات میشه درست شد؟ ولی نه شیخ ادعا کرده نه کسی میتونه ادعا کنه که مثلا من تمام کتب 300 سال پیش اصحاب شیعه رو دارم خودش اصلا تو مقدمه گفته نمیدونه
بعدن سند پیدا کنه به این کتابی بعد از این کتابی
تو تهذیب این نمیشه این حرف شما تو استفسار میشه چون زمان نگارش تهذیب بازم یا قبل از فهرست یا همزمان اما توی استفسار که اواخر نوشته امکان داره سند جدید پیدا کرده باشه که توی تمام فهرست چی نبود ولی در تهذیب اینطوری نیست چون تهذیب زمانش با این یا با همان یا تهذیب قبل از این خب شیخ طوسی در این کتاب فهرست 912 نفر رو لیست کرده طبق حالا کامپیوتر 912 نفر رو لیست کرده و کتاب‌های اینها رو هم معرفی کرده به عنوان صاحب اصل یا اصل و اطلاعات هم راجع به اینا داده 912 ولی راجع به وساقت و تضعیف خیلی از اینا رو صحبت نکرده یعنی 912 نفر رو که معرفی میکنه اطلاعات هم به ما میده ولی فقط 76 نفر رو توصیف کرده 6 نفر هم تضعیف کرده یعنی 830 نفر رو اصلا راجع به توصیف یا تضعیفشون حرفی نزده
خیلی جالبه طرف تو شیعه صاحب کتاب بوده ولی ضعیف
بله خودشون هم میگن نجاشی تو مقدمه میگن چجوری تو مقدمه نجاشی عبارت داره میگن اینطور نیست که هرکی شیعه بود آدم حسابی بوده مثل حالا اگر هرکی شیعه از آدم حسابیه و از اون ور هرکی شیعه نباشد سقه نباشد اونم نیست نه الان اینجوریه نه چون سقه مکنم پاشید اقتدا کنیم سقهی که تو روایت میخوان میگه که در نقل حدیث کم و زیاد نکنه دومی که ضبطش درست باشه این ضبطش حالا اگر از حفظ کتابات هرچی هست این ضبطش درست ما این رو کنیم چه بسا شیعیانی که هستن اینها رو ندارم مثلا ضبط ندارم ما اصلا به شفاعت کسانی امیدواریم که روایتشون رو قبول نمی کنیم بله چرا؟ چون این زمانی داشته این روایت رو نقل میکرده که حافظه درست و درمانی نداشتیم از حفظم نقل میکرده خب ما نمیتونیم روایت این حساب کنیم این کم و زیاد ممکنه کرده باشه از حفظ داشته میگو ببین قیودی که میگم دقت کنیم زمانیست که حافظه درستی نداشته از حفظم داره نقل حدیث میگه خب ما اینو ولو به شفاعتش هم امیدوار باشیم روایتشو قبول نمی کنیم قضیه روایت فرق میکنه با اون چیزی که خب
مثلا توصیه
ها به واسه شیخ ده به شیخ ها تو رجال میگن این سر کن ده به شیخ تو توصیه ها تو رجال ده به شیخ نقل روایی نیست سبکشون سبک کشی نیست برای توصیه و تذکر اینجا این نکته معلوم میشه که این که میگن شیخ طوسی اصالت و عدالتی بوده این حرف درستی نیست اگر بود که همه رو توصیق میکن مگر اونها که دقیقه بر زفت داشته باشه درسته؟ چون اینها رو معرفی کرده کتاباش رو معرفی کرده اطلاعات راجبشون به ما داده داره که از این 912 تا 76 نفر رو فقط توصیق میکنه و 6 نفر رو فقط بگید تضعیف میکنه.
اصلا شما رویه یه جریان اصل تو همه چیزا اینطوری نیست که لزوما شما یه جامعه تصور کنید اصل رو همه جاری کنید الا مخرجه به دلیل.
خب
بلکه اینجوریه که شما یه سری قوانین بر توصیل داری یه سری قوانین بر تضعیف ما بقی رو اصل جاری میکنید این که اشکالی نداره.
خب میدونم پس هر جا گفت ثقتون بر اساس اصالت الاداره نبوده دعوا این بود
این حتما قرینه داره ما بقی چی
اصلا همین بود. ببینید اشکالی که اونا میکردن این بود میگفتن شما میرید میبینید شیخ طوسی گفته سرقتون تو رجال نجاشی گفته سرقتون در میگه باش معامله توصیل میکنید در از اینا شاید قال و اصالتون اداله بودن بر اساس اصل گفتن سرقتون و شما چون ادالت و وساقت رو میگید بعد احراز بشه اصالت اداله به دردتون نمیخوره اشکال این بود دیگه مثلا توصیق اونا به درد شما نمیخوره ما الان نشون دادیم توصیق اینا بر اساس اصالت اداله نبوده یعنی که جهت بودیش از سقتون او اساس الاداله نبوده دقیق که این چی شد حرف همین بود. خب یه نکته ای که دقت کنید که اختلافی هم هست شیخ طوسی برخلاف فورس نجاشی از واقفی و فتحی و اینا هم هرچی کتاب داشتن آورده و این سوال شده که چرا بعضی ها گفتن مثل آقای خودی تو بزرگان هم هستن که شیخ اشتباه کرده یعنی خب میخواسته شیعه رو بیاره ولی که تو مقدم و امامی حالا از بقیه ارده اشتباه شد این غلط شیخه علامه بحرالعلوم یه حرفی داره ما اونو قائلیم بخونم حرف بحرالعلوم رو تو کتاب رجالشه جمعی کسانی که شیخ طوسی در فهرست و نجاشی در رجال و شیخ منتجب الدین در فهرست رازی و ابن شهرآشوب در معالم العلماء نامشان را ذکر کردن امامی مذهبند مگر کسانی که به فساد مذهبشان اشاره کرده شده قرینه بیاد زیرا این کتاب ها برای فهرست کردن کتاب های اصحاب و مصنفات آنان بوده نه بیان تألیفات فرقه های دیگر. از این مطلب به این نکته میرسید که اگر در این کتاب نام فردی را بدون هیچ مدح و ذم می آوردن نباید آن فرد را مجهول دانست لااقل می دانیم بگید شیعه صاحب کتاب بوده است ولی که در فهرست شیخ امامی به معنای عام به کار رفته است که مختص به اثناعشری نیست برای ما اون امامی عام را می فهمیم بیشتر نمی فهمیم برخلاف نجاشی تو نجاشی اثناعشری هم می فهمیم این هم یه نکته
بسید آنه
تو مقدمه رو اول نوشته تو مقدمه گفته فقط امامی ها رو میارم ولی وقتی وارد فضای کتاب شده حالا یا اون مقدمه رو فراموش کرده هرچی شده دیگه غیرم آورده. آره از نظر تاریخی هم گفتم فهرست رو قبل از رجال نوشته شده علتش هم اینه که 19 جا توی کامپیوتر بزنید معلومه 19 جا توی رجال شیخ طوسی گفته ذکرناها فی فهرست 19 جا. پس معلوم میشه فهرست شیخ قبل از رجال شیخ بوده. دو جا هم گفته ذکرناها فی فهرست اینم چون با کامپیوتر میزنی چیز نشه 19 ذکرناها فی فهرست دو جمع ذکرناه و فل فهرست. پس حداقل 21 مورد رو میشه نام برد که در رجال به فهرست استناد داده. پس معلوم میشه فهرست شیخ قبل از رجال شیخ بوده. ذکرناه یعنی قبلا نوشته همزمان هم نبودن. البته رجال نیمه کاره است تمام نشده حالا بعد نیم رجال شیخ تمام نشده فهرست تمام شده. اما اینا راجع به فهرست شیخ اگه سوالی هست بپرسید. خب اما نجاشی بریم سراغ نجاشی. نجاشی احمد ابن علی نجاشی فردیست مقبول و موصول در نزد همه، هم از شیعه و سنی. در بغداد هنوز مدرسه نجف که تأسیس نشده بود، نجاشی مدفعه 450 است، هنوز نجفی تأسیس نشده. حوزه بغداد که شیعه و سنی اونجا تو عمل با همه نقل میکنید، مدرسه بغداد مقابل اهل بیت توسط منصور دوانقی تأسیس شد، ولی عملا مسیر به سمتی رفت که مخصوصا از شیخ مفید به بعد شیعه در مدرسه بغداد سیطره پیدا کرد، سیطره علمی، ولی سنیان بودن، ولی اینا قدرت داشتن. این قدرت تو سید مرتضی به اوج رسید، چون سید مرتضی از طرف مادری با آل بویه فامیل بود، از دوله دیلمی پسر خالش بود، روی حساب آل بویه سید مرتضی از خودشون میدونستن، ازش حمایت تمام و کمال میکردن. این که اضافه شد دیگه دوران سید دورانی بود که مدرسه بغداد تو چنبره سید بود، سنی ها می اومدن تدریس هم می کردن، ولی هم هیمنه علمیش هم مدیریتش. حالا شیخ مفید از شبه شروع شد اوج سید مرتضی است. بعد که سید مرتضی مدیریت سید هم بود، یعنی جوری عمل می کرد که مثلا هم شیعه رو مدیریت می کرد، هم خودش تو کاراش، که حالا اونا به جای خودش حالا آره یه جور وحدت بود، نه وحدتی که ما مغلوبیم اونا غالب، وحدتی که باز غالب هم خودش بود، یعنی با هم بودن درگیر هم نبودن، ولی هیمنه و اون چیز کاری با خود سید. البته اینا مسائل هم داشت، من تو شیعه نه نوروزی نیستش، میگم من جدم از اون طایفه، حالا بگم اسم طایفه شد. یه طایفه از شیعیان بودن، اینا مثلا اون موقع البته تو کوفه بودن، بعد کربلا بودن، کوفه بودن، اینا خیلی خودشون ولایت تمام ایام میرسن، توی علم هم داشتن، نه اینکه عوام بودن، مکتب ابن غزائری رو توی رجال قائل بودن. بعد مثلا اینا از این کارهای سید خوششون نمیومد، بعد سید با اینا درگیر شد، اونا گوش نمیدن، بعد سید تبعیدشون کرد، اصلا از عراق انداختنشون بیرون، رفتن حلب سوریه که بعد حلبی های شیعه هستن از این طایفه، فوعه و کفریا و اینا اون برا رفت پایین. حالا یا سید دوره عظمته، نجاشی ماره این دوره است، نجاشی مدفعه 450 است، تو مدرسه بغداد هم شیعه است هم سنی، شیعه و سنی هر دو طرف علمیت و وساقت نجاشی را قبول داشتن، که یه خصوصیتی که تو نجاشی است، کشی اینجوری نیست، حتی خود شیخ هم اینطوری نیست. بعدم اون درگیری که سید داشت با افراطیون دو طرف و کارهای مدیریتی که میکرد، مثلا اینجور کارها رو نجاشی هم نداشت، نجاشی کار اینجوری نداشت، روی حساب اونایی که با سید چپ افتادن چه از شیعه و چه از عامه، حالا نتونستن کاری کنن، ولی خب مخالف بودن، نجاشی اونا رو هم نداره، دقت کردید؟ یعنی یه شخصیت خاصی است از این جهت، شما کمتر کسی رو اصلا فکر نکنید پیدا کنید که در نجاشی تشکیل کرده باشه. ما نوشته هایی داریم که علیه سید مرتضی نوشتن، زورشون نمیرسید، شبنامه می‌نوشتن مثلا خود روزی، بعدن هم نمادگان و نتیجگانشون می‌نوشتن، مثلا اون شرکت تبدیشتن به حلب، نه با سید خوب نبودن، می‌نوشتن، بعدها جذب علویان شدن، علوی شدن و الاخر. اما مثلا تو نجاشی نداریم، تو خود شیخ تو زمان حیاتش، بعد از مرگ شیخ، چرا شیخ یه عظمتی شد خیلی عظیم که کسی باش مقابله نمی کرد، ولی در زمان حیاتش باز مخالف نشد، نجاشی مرزی و طرفه، این یه خصوصیت، شما کمتر کسی رو بتونید پیدا کنید چه شیعه چه سنی در مورد وساقتش حفظ نمیشه. علمیتش هم در رجال همیشه شیخ نجاشی متمرکز در رجال بوده، این معروفه، مدام رجال میگفته، بحثای رجالی میکرده، تمرکزش رو رجال بود، ولی مثلا شیخ طوسی یا حتی کشی اینجوری نبودن، ولی ازا فهرست نجاشی انصافا یکی از دقیق‌ترین متون رجالی است که ما در اختیار داریم، که کم نمیگم اشتباه نداره، متن غیر معصومش نداره، ولی میزان اشتباهی که میشه ازش پیدا کرد خیلی پایین‌تر از سایر کتب رجالیست. البته نجاشی فقط این کتاب رو ننوشته بود. نجاشی کتب متعدد داشته، کتب متعدد در علم رجال داشته اصلا، اینطور که نقل کردن کتاب های زیادی داشته، در خود رجال هم کتاب های زیادی داشته، ولی این کتابش مونده، اون کتاب های دیگرش الان نیست. نوشتن ها مثلا گفتن ابن شهرآشوب گفتن اصلا این کتاب ها رو داشته، من دیدم زمان ابن شهرآشوب بوده، ابن شهرآشوب 200 سال تقریبا بعد از نجاشی، قبل از حمله مغول، ولی الان بالاخره اون کتاب ها نیست. مقدمش هم بخونم برات، نه عربی شو بخونم. اما بعد فإني وقفت على ما ذكر السيد الشريف أطال الله بقاءه. معلوم میشه مال کی این کتاب؟
زمان
حیات سید، سید 436 فوت کرده، پس معلوم شده سید زنده بود. و عدام توفیقه، حالا چی گفته سید؟ من تعییر قوم من مخالفینه، گروهی از مخالفین ما رو سرزنش میکنه که انهو لا سلف لکن ولا مسلفن، شما سلف ندارید، کتاب ندارید. و هازا قول من لا علم له بالناس ولا وقف على اخبارهم ولا عرف منازلهم ولا تاریخ و اخبار اهل العلم، یه فوش علمیه. ولا لقی احدا فیعرف منه، این اصلا استاد نیده به خودش، به این حرفایی که الان میزنید. بعد من میگم مثلا اونی که در این حرف میزنه ملا نیسته، میدونم سواد نداشته، استاد نیده،
سیره
سلفه، این نجاشی هم میگفته. خب حرف حسابه دیگه، حالا خوش میگه، خب حرف تر وقتی میخونیم اینی دو تا شده پنجتا، خب این هم خودش سواد نداشته، هم تقوا نداشته که اینقدر ادعاهای محکم میکنه، اگه تقوا داشت یکم احتیاط میکرد، زود راجع به آدم ها اظهار نظر نمیکرد. تقواشه با یه آدم ملم ننشسته که او را اقل بهش بگید بخواد میکنید، این حقیقت. حالا خوش تو دیگر خوش میشه سیره علما رو ببین چی گفته رو. و قد، خب بعد که اینطوری شد، و قد جمعت و منزالک، ببین باز خوش میگه مستطعت به اون مقداری که
تونستم،
ولم ابلغ غایته، من نمیگم به همش رسیدم که شیخ هم میگفت لعدم اکثر کتب، چون خیلی از اونا الان نیستن، کتاب نوشته، خب به قول آقا شیخ انصاری کتاب نوشته الان نیست، که مثلا تو اواسط یه جا داره میگه که تبریزی میگه که من ازش پرسیدم که من تو کتاب فلان توضیح دادم، کتاب ادارت، بعد من اون موقع کتاب ازش نگرفتم، بعدا رفتم کتاب رو تهیه کنم دیدم از بین رفته نیست. مثلا اون شیخ تازه 150 ساله، اینا که طبیعتا چاپ هم نبوده، فاصله هم زیاد بوده، ولی نه هنوز قبل از کتاب سوزی کتابخانه بغداد، هنوز کتابخانه بغداد که اولین کتاب سوزی بزرگ کتاب های شیعه است هنوز اتفاق نیفتاده. کتاب سوزی کتابخانه بغداد 457 456 57
شیخ دوستی
قبلش
نوشته بود
که حالا میگم الان فرق چیه، یعنی نجاشی فهرست شیخ رو دیده و تمام ندانسته، الان میگم چیه و انصافاً هم این بهتر از اون. ولم ابلغ و انما ذکرت و ذالک، اینا رو نوشتم عذرن الی من وقع الی کتاب لم اذکر، که اگر فردا اسم نفر رو نیاوردم روز قیامت جلوی من را گرفت بگن خب آقا من پیدا نکردم، ولی که گفتم بودند و من میخواد بگه، یعنی اگر اسم من اسم نفر رو ننوشتم فردا نگید این صاحب کتاب نیست، اینو نگید. اونها که مفهوم وقت جوهل تونه لأسماع عبابن علن حروف، به ترتیب حروف الفقا نوشتن لیوهفن تا آسان شود علن منتمس لسم مخصوص منها، تا راحت بدون بگن. این از شیخ توسی گرفته، شیخ توسی تو فهرست گفت این کارو کردن، اینم از اون گرفته، و این راحت شدن ها باعث شد که اون کتاب ها از بین برند، نه عمدن ها، اینا نمیخواست اون ها از بین برند، و این اتفاق افتاد. رسول جان و ها انا از کل المتقدمین فت تصنیف من صرف از صالح و هی اسماء غیر الاخر، دیگه اون بقیهش رو نمیخواد. این راجبی، خب گفتم که شیخ توسی تو فهرست قبل از این نوشته دیگه، چند تا کتاب نوشته؟ چند نفر نوشته؟ 912. شیخ توسی نجاشی 1269 تا نوشته، یعنی 357 تا کتاب راوی که اسمشون تو فهرست شیخ نیست در فورس نجاشی اضافه شدن، طبیعی هم هست. اینی که بعد میاد کار قبلی رو دیده، بعد میگه باز ناقصه، اومده اینو اضافه کرده. 1269 تا شده. لذا آقای بروجردی میگه فهرست نجاشی حاشیه فهرست شیخ طوسی است. حاشیه نه اینکه یعنی همون داره نوشته، یعنی دو تا بغلش حاشیه زده، منظور نیست. یعنی رو سبک و سیاق اون اومده، اونو دیده، دیده به ترتیب حروف الفبا نوشته، خیلی کار راحت شده. خب پس منم به حروف الفبا بنویسم. 912 تا اون پیدا کرده که در مقایسه با قبلی ها خیلی بوده، این اونا رو آورده 357 هم اضافه کرده. و کاری که شیخ کرد، مصنفات و اصول رو با هم نوشت، جدا ننوشت، گفت کار رد. نجاشی هم همین کار رو کرده، اصول و مصنفات رو جدا ننوشته، همون جا که مینویسه مینویسه. آمون
مطلبه
چی؟ آره، البته از نظر اسناد نه، از نظر تعداد کتب. آره، شیخ اسناد و کامل می نویسه که بعد ما بتونیم تبز سند کنیم. نجاشی اسناد نمی نویسه، یه سند می نویسه که ما آدرسش به کتاب، دیگه اسنادیگر رو ذکر نمی کنیم. لذا فهرست به جهت اون تعویض سند برای تحذیب مخصوصا قابل استفاده است. یعنی شما خواهد فقط با فرس نجاش کار کنید، اون تعویض سند رو نمیتونه انجام بده. روشنه؟
مبناش هم یکی میده با
چی؟
مبناش هم با شیخ
میگم یکم سر کنید به شیخ نزدیکتر، ولی یکی نیستم. یه نقطه اینا رو تو عزبتیت میگم، بذار این تمام شه. از نظر توصیق و تضعیف نجاشی خیلی بهتر از شیخ. شیخ تو فورس چند تا رو توصیف کرده بود؟ چند تا تضعیف؟
82
نفر. نجاشی 500 نفر رو توصیف کرده، یعنی از این 1245 تا که آورده 500 نفر رو توصیف کرده. 500 خورده خورده شو هم میزن پونسد و خورده رو توصیف کرده، حالا به نظر بیش از 500 500 خورده رو توصیف کرده، 44 نفر هم تضعیف، 44 هم. پس باز دوباره تو نجاشی هم نزدیک بیش از 700 نفر اسم اومده، اطلاعات هم به ما داده، ولی توصیف و تضعیف نکرده. پس معلوم شد نجاشی هم کارش رو اصالت و عداله و این حرفا نبوده. دقت کردین؟ ولی کم خب از نظر توصیق و تعدیل خیلی قابل استفاده است، بالاخره تعدادش رفته بالا.
از چه نیست قابل استفاده؟ سره این توصیق و تعدیفاش بدون چیه؟
خب نه، یعنی الان تو کتابایی که شما الان میره میبینی تعداد توصیقا دیگه از نجاشی میتونی پیدا کنی، بگو بیشتر از فهرس شیخ، فهرس شیخ بیشتر است از برقی. برقی سمرش رو برگیم اون مبنایی که داری، یکم صبر کن میده مبنایی که براش به علم رجال مراجعه کردی، طبق اون مبنا با اینا برخورد میکنه. آره اون 5 تا یکم عجله نکنیم تموم شه. این از این دیگه. حالا یه 45 تا توصیف گروهی داره، مثلا بعضی جاها ذیل یه نفر، اینا رو با کامپیوتر راحت میشه پیدا کرد. مثلا ذیل اسماعیل ابن عبدالخالق ابن عبدربه، تیتر اینه اسماعیل ابن عبدالخالق ابن عبدربه. بعد ذیل اون میگه وجه من وجوه اصحابنا و فقیه من فقها اینا و هو من بیت شیعه، عمومته شهاب و عبدالرحیم و وهب و ابو عبدالخالق کلهم ثقات. ذیل این نفر 4 نفر دیگر هم توصیف کرده، اون 4 تا اصلا تیتر ندارن. این شما اگه بخواید رو تیتر فهرست نگاه کنی، اصلا عبدالخالق ابن عبدالربه نداری، اسماعیل ابن عبدالخالق داره، ولی زین اسماعیل عبدالخالق باباش رو هم چکار کرده؟ توصیف کرده. دقت کردی؟ لذا با بخواید اون فهرست نگاه کنی، یه سری توصیفا و تضعیفا که حالا با کامپیوتر که آدم 45 نفر اینجوری داریم، 45 نفر از دستت میپره. این 45 نفر تو عناوین نیامدن، ولی در زین اون عنوانی که بحث میشده توصیف و تضعیف شدن.
زیدشون
معمولا همین قابلشونه. آره، یا باباشه یا استادشه، مثلا این داره میگه به مناسبت میگه، بله، پدرشه، برادرشه، استادشه، این شکلی. اینم از این. بله صاحب کتاب نبودن تید نکده، ولی توصیق و تعظیف داره. عرض شود که نکته بعد علامه بحرالعلوم تو همون الفواید و رجالیه که انصافا کتاب خیلی خوبی جلد دومش و آقای خویی یه حرفی دارن در نجاشی ما هم میپذیریم و اون دوش. اگر نجاشی اسم یه نفر رو بیاره و قرینه ای بر ضعفش نیاره، در بخشید عدم امامی بودنش نیاره و ضعفش هم معروف نباشه، همین کافیه برای اینکه بگیم امامی اثناعشری بوده. دقت کردیم تو شیخ رو نگفتیم، آنی تو شیخ گفتیم چی بوده؟
شیعه
یا اهم بوده، اما توی نجاشی میگیم اثناعشری بوده، چون تو مقدمه کتاب متعرض میشه که من شیعیان اثناعشری رو میخوام معرفی کنم. توی کتاب هم همین رویه رو داره، به همین جب بعضی از کسانی رو که شیخ طوسی اسمشون آورده کمن توی فهرست نجاشی اسمشون نیومده که اینا از امامی ها نبودن. اینا بس نمیگم در فهرست نجاشی از غیر امامی ذکری نیست. چرا؟ هست. عمار ساواتی اسمش هست، فتحیه. خدمت شما عرض شود اون چی بود؟ احمد ابن عبیدالله ابن خاقان اسمش هست، اصلا ناسبیه. دقت کنید بنو فضال هستن، فتحی هست نه هست، ولی اینا یا معروف هست مثل همین عمار ساواتی و اینها، یا اگه معروف نیستن نجاشی حتما نوشته که این فتحی واقفی فلانه یا واقفی شد. مثلا علی ابن علی حمزه بطانی رو میاره بعد میگه این واقفی شد، سران واقفی شد بعد از کلاب ممتوره شد، ذکر میکنه. لذا اگر ذکر نکرد معروف هم نبود ما میگیم این چی بوده؟ امامی. ضعفشون
چقدر داشت به این که فهمید امامی
هست؟ از مقدمش گفتیم در مقدمه فهرست نجاشی گفته که من میخوام کیا رو بیارم؟ کتاب های امام اثناعشری. پس اگر جای بیاره دیگه هم ننویسه اثناعشری حتی، ولی چیز دیگه هم ننویسه، قرینه هم نباشه، بگیم این چی بوده؟ اثناعشری.
این ضعف یعنی قرینه
هم عدم اثناعشری؟ عدم اثناعشری، نه ضعف ببارد. آره عدم اثناعشری، من مشکل بود. یه بحث دیگه هم میخوام بگم که این بحث تمام بشه، بگم در بگم یه بذارم بعد از بطیت یه اشاره میکنیم بد نیست. بسیاری از علما معتقدند که در تعارض بین آراین ها بین نجاشی و شیخ و حالاش رجال شیخ هنوز نگفتم، فردا میگم، ابن غزالی هم فردا میگم، تا ابن غزالی ما اصلا قبول نداریم به دلایلی، رجال شیخ موضوع فردا میگم، ولی در تعارض بین اینها یعنی بین شیخ و نجاشی و
شرفی و
فرسالی یکی همون میگم هم باید رجال شما فردا میگم نجاشی از بطن
نجاشی
کشی برقی عبی غالب زراری نجاشی از بطن از بطن رجالی کیا گفتن؟ مفصلتر از همه علامه بحرالعلوم با اون فواید و رجالیه جلد دو. چرا این حرف میزنیم؟ اولا نجاشی که داره فهرست رو میرسه حرفای شیخ رو تو فهرست دیده، کشی رو دیده، اون قبلیه رو همه رو دیده، اونا ایش کنون نجاش رو دیده. بله رجال شیخ طوسی بعد از نجاشی هم ادامه داشته، ولی رجال شیخ طوسی تمام نشده، یعنی نیمه کاره بوده که شیخ از دنیا رفته، ولی فهر نجاشی که داره فهرست میشه تمام اون قبلی ها رو میده. اینه نکته دوم. از نظر مکتب رجالی کشی یه مکتبه، مکتب روایی، نقل روایی، که این مکتب توصیف و تعظیف روایی اصلش مال قمیگیر بوده و بعد به مال تو نیشابور هم همینطور بود، از فضل شازان بعد از طریق فضل شازان به عیاش شاگرداش، از شاگرداش به عیاشی و از عیاشی هم به کشی منتقل شده که یک روش رجالی که اینا داشته. نجاشی اصالتا از کوفیگینه، یعنی ادامه مکتب کوفه است که مکتب کوفه سبت دیگه ای داشتن مدرسه کوفه، ولی از کوفیه نیست که درس شیخ مفید میده. شیخ مفید بغدادیه دیگه، مکتب بغدادیه رو هم اونجا یاد میده و به اعتراف همه، چه خود کوفیین چه بغدادیین، در هر دو استاد میشه. ببین ما سه جور آدم داریم. یه جور آدم یه مدرسه رو بلدن تو همه رشته، خوبم بلدن، خارج از اونم بلد نیستن، حالا یا اظهار نظر نمی کنن یا می کنن خراب میکنن، ولی اون مدرسه رو خوب بلدن. مثلا تو اصول مدرسه ناینی رو مسلطه، معزای خود رو مسلطه، مدرسه نمیدونم یا امام مسلطه یا مدرسه آشمان نسل، یه مدرسه رو خوب بلد، اون مدرسه هم مسلطه و کار میکنه، ولی مدرسه های دیگر رو بلد نیست، یا رجال یه مدرسه رو بلد. یه سری ها اینجوری هم، یه سری هم میرن مدرسه های دیگر هم یاد بگیرن. خب یا دو دسته میشه، بعضی این مدارس مختلف را میفهمن، تو همهشون هم قوی میشن و معمولا خودشون صاحب مدرسه میشن، یعنی قوت ها اینها رو میشناسن، ضعف هاش رو میشناسن، روش کار میکنن، خودشون صاحب مدرسه میشن. اینا خیلی خوبه. مثلا آقای خویی هم مدرسه آغازیان رو رفته، درس آغازیان رو رفته، هم اصفهانی میرفته هم ناینی میرفته، به اعتراف هر سه دورو از بهترین ها هم در هر سه درس میرفته. بعد حالا خودش که می نویسه وقتی می خونی، ولی بیشتر از همه متأثر از ناینیه، این معلومه، اما می بینی اون ضعفایی که تو ناینی بود دیگه خیلی هاش تو خویی نیست، چون از اون امتیازات مدارس دیگه استفاده کرد. یا تو قومیان امام، من درس آشخبت الکریم رفته، درس آقای بروجردی هم می رفته، هر دو مدرسه هم رفته، دو مدرسه که تو قوم بوده، ولی بیشتر متأثر از عاشق عبدالکریمه و این معلومه. اما بعضی از ضعفایی که تو مرز عاشق عبدالکریم یا حتی مثلا مثلا عراقینا که فقط عاشق عبدالکریم آدم میبینه، توی امام دیگه نمیبینه. اینایی که چند تا مرسه رو کار میکنن و قوی هم کار میکنن بهتر جان. نجاشی از این هست. نجاشی هم مدرسه، یعنی بعد شما کتاب رو نگاه میکنی هم نقله های عن کتابه میبینی که سبک بغدادی های میبینی، بغدادی ها رویه شون توی رجال نقل از کتب رجالی قدیم بود. خود شیخ مفید هم همین جوریه، شیخ طوسی هم همین جوریه. یعنی وقتی میخوان راجع به توصیل یا تضعیف کار کنن، بیشترین کاری که میکنن اینه، کتب رجالی قبلی ها بود که گفتن که اونا عن حسه بود، میرن سراغ اون کتب، از اون کتب توصیل یا تضعیف میکنن. این رویه رو که بغدادی شیخ مفید داشته که مشخصه، بعد از شیخ مفید مثلا به شیخ طوسی منتقل شده، این رویه رو داره، رویه سینه به سینه حسی که سبک معروف کوفیین بوده که از استاد به استاد بود، حسی کوفیین مدلی بود، با استاد که کار میکنم مثلا بعد آخر هم رسید به ابن ابی عمیر و یه سری از اجندا، از اونا میگرفتن، این دو استاد بوده، این سقه است، اونم دو استاد بوده، هم که تم رسید به یه اینجوری بود. اونم اون ویژگی هم شما تو کتاب میبینید، مراجعه به روایات و اینها هم که در کتابای کشی دیدید که قویش بود، که سبک نیشابوری ها بود، اون رو هم در نجاشی میبینید. و خدمت شما هر سمت شما یک شخصی رو میبینید و یک مکتب دیگه رجالی هم که هست که ابن غزاینا هستن که مراجعه به روایات میکنن، منطقه اجتهاد در متون میکنن، اتفاقا از این یکی این رو هم در نجاشی میبینید که مثلا میگه احادیثشو مراجعه کردم بعد چنین چیزی نیافتم. بنابراین نجاشی در حقیقت مجمع تمام مدارس رجال است، منتج تمام، مثل آقای خویی که حالا از من رو قبول دادم نجف رو مساوی میگیرم با آقای خویی، نه مساوی نیست، باید تو نجف فقهای بزرگ دیگه هم بودن مثل سید محسن حکیم و سایر، اما یک کسی که تو تمام این مدارس اون موقع نجف کار کرده و قوت قوی هم بوده میبینی، همین رو توی رجال هم شما در نجاشی میبینی. اینا همه رو اضافه کنید به اینکه نجاشی متمرکز در رجال، شیخ اینطوری نیست، کشی اینطوری نیست، اینا کارهای مختلف میکردن، شیخ مدیریت میکرده، بعد از فوت سید مرتضی زعامت شیعه با شیخ طوسی دیگه، دعواهای بین شیعه و سنی و فلان و بهمان اینا رو میخواسته جمع جور بکنه، اینا بوده، فقه می نوشته، اصول داره، کلام داره، تاریخ داره، تفسیر داره، همه اینا هم تدریس میکرده، حالا یه رجال هم داره پخش بوده، اما نجاشی متمرکز بوده توی رجال، نه زعامتی داشته نه چیزهای دیگه. بعد نزاد توی کتاب هم داره که چندین دور سلام داره بشه حالا اسمسلی من نیاوردم صبح که اسمسلی من نیاوردم حالا فرده انشالله بشه درست. این تمرکز داشته روی رجال، خب این خیلی مثل کلینی، کلینی هم تو حدیث همینجوره دیگه. ببین کلینی اصول کافی نوشته، شیخ طوسی هم تحذیب و استبصار نوشته، صدوق هم من لایه از اونشه، همشون کتاب خوبه، ولی شما اغلافی که میتونید از کلینی بگیرید بسیار ناد کمتر از اونش. سره چیه؟ خب 20 سال روی این کتاب کار کرد، وقتی من 20 سال وقت آوزم روی کتاب، این کتاب 4 بار 5 بار بالا پایین میکنم دیگه، خیلی از غلطاش رو میگیرم. اما وقتی که من 10 تا کتاب دارم می‌نویسم، حالا 2 ساعت تو رجالت 2 ساعت تو فلان، طبیعیه که اونقدر این کتاب تکرار نمیشه و لذا اغلاط بیشتری می‌بینه. اینها مجموعه قرائنی است که از این قرائن امثال علامه بحرالعلوم، امثال آقای بروجردی به این اطمینان رسیده بودن که نجاشی از بط رجالی این است و در هنگام تعارض قول نجاشی را مقدم می کردن. اگر شما هم به اطمینان رسیدید هیچ، اگر نرسید مثل ما
بازم
هیچ. ما اینا را قبول داریم، نه اخوان درست نجاشی متمرکز بر رجال بوده، تمام وقتش این بوده، اونا کارهای مختلف داشتن، همون زمان که شیخ داره استبصار رو می نویسه همون زمان داره رجال می نویسه، همون زمان داره اختیار و معرفت رجال می نویسه، همون زمان دعوای شیعه و سنی تو بغداده میخواد شیعه رو جمع جور بکنه.
چه استعدادی داشت؟
بله اسلام قدر هم همون موقع داره می‌نویسه، منتها اونا تموم میشه رجال نصف کاره می‌بینه، یعنی همزمان داره این چند تا کار رو با هم انجام میده. خب نجاشی اینجوری نیست، متمرکز توی کار همه وقتش رو اون این حرف درسته، مدارس مختلف رجالی رو کار کرده، مقبول در همه بوده، اینا همه حرفای درست نیست و خودش اهل کوفه بوده، اینا همه درسته، ولی خب اطمینان است که مهمه، چون اطمینان حجته. اگر شما از این قرائن به اطمینان رسیدید و اینکه بعد از اون هم نوشته شده، این عزبتیت برای شما حجت خواهد بود. برای گفتم مثل علامه بحرالعلوم، مثل آقای بروجردی به این عزبتیت قائل هم بفرم.
مثلا کسی که سایر اون رو آشناشه
بله، اینا حالا حرف هست که نمیخواستم بگم، ما خودمون معتقدیم یه بحث جامعیت، یه بحث دقت، درسته کسی که تمرکزش توی علم دقتش میره بالا، ولی جامعیتش میاد پایی، اون جامعیت یه جایی به در. مثلا وقتی یه نفر فقیهه، روایات فقهی طرف رو میره بررسی میکنه، خب طبیعتا بهتر میتونه اون روایات رو تحلیل کنه تا اون کسی که فقیه نیست، ولی هر دو اون روش مثلا مکتب قضایی رو انجام میده، کلام برن روایات رو ببینن، مثلا ببینن متن روایات رو بررسی کنن، درسته؟ ما رو اون حسابا دیگه، حالا الان اینجا جای این بحثی که اونجا نقد کنم یکیش، ما به اون اطمینان نرسیدیم و حتی تو بعضی از جاها بعید هم نمیدونیم که شیخ عزبت باشه، بعضی از جاها، ولی به هر حال مبنای معروف عزبتیت نجاشی است، دلیلش هم همین چیزهاییست که محتم ایناست. حالا این هم باید به این قرار شما به اطمینان برسیم. ببینید ما این سوال آقا جامون یادم رفت، این که ما با اون توصیق و تقویه چی کار میکنیم آقا پرسید، حالا نجاشی بگیم این به مبنای شما تو رجال برمید، اگر تو مبنای شما تو رجال رجوع به اهل خبره است، خبره خبره فن گفته ثقه است، شما هم میگی ثقه است عمل میکنید، تقلید میکنید، درست یا نه؟ توصیف در اشکال میشه. اگر هم یه جا تعارض کرد، چون اعلم را نجاشی میدونی، این در تعارض میره سراغ قول نجاشی، تبقه او عمل میکنه، کارت از همه راحت تر میشه. رو مبنای چی؟ رجوع به اهل خبره، معلومه؟ یه کاری به حسی و حدسی و این حرف هم نداری، خودت هم نمیخواد علیل در داری بررسی کنی، بگی اینا خبره فندن، تو این خبره هم نجاشی عدمه، خلاص، درست شد؟ با این مبنا اگر باشی، همین رجالی که الان داریم کار میکنیم، همین رجال سطحی است، خیلی کارتو را میدازیم. به خیلی از اون بحث‌های مستوفان نیاز نداره. اصلا ممکنه بگی برای ما اینا زواهده و زواهد هم میشه بگاه بدم. این اگه اون بحث اگر مقدار انسانی باشه همه اینها رو به عنوان قرینه نگاه کنید. نجاشی چی گفت، شیخ چی گفت، کشی چی گفت، فلانی چی گفت، بعد اینا رو میشین کنار هم. اونی که به زن قوی یا زن اقلایی پیدا کنی ولو به حد اطمینان بگو نرسه طرف دومو چی کار میکنی؟ عمل درست شد؟ این عمل مشکلات درست میشه برای عهد تحقیق که میخوام به اون ستانهاتهای دیگه برم. چرا؟ شما رو شهادت اگه بیایی هم تعدد میخوای هم عدالت میخوای هم اخبار از حسه. حتی عدالت اینها به راحتی قابل احراسه، عدالت نجاشی و شیخ خان شده، ولی ان حسه بودنشون بوده. اینا باید نگاه کنی وقتی توصیه رو میکنه رو چه حساب توصیه میکنه. من استناد نمی کتاب فلان، اون کتاب فلان رو اگر شما قبول داشته باشی این چی میشه؟ بگو ان حسه میشه اصلا خود جنجه با اون برمی که قبلا گفتم. و اگر نداشته باشی نمیشه. مثلا آیه خودی هم دوغی را یا سیرافی را منابع قابل اعتماد نمیده. اونجایی که اینا توصیق و تذیفاشون به سیرافی و همدوغی و اینا میخوره آقای خویی قبول نمیده. ولی اگه به فضل نشازان بخوره چرا؟ قبول نمیده. یعنی شما اگه با اون مبنه باشید یه پله بالاتر از این باید دوره کار کنید. رو اصلا معلوم شد؟ توی عدالت هم همین مشکل میشه. عدالت به سخته هم چون اینا تعدد هم میخواه. این هم از این اون انضمام قرار اطمینان آور هم همه اینا رو میخونی قرینا رو میچونی کنار هم اگر از مجموع به اطمینان رسیدی حجت میشه. ما شخصا من بگم شما اگر نرمال باشید همین میشه. ببین اگر نگاه میکنید کشتی گفته سقه است، نجاشی گفته سقه است، شیخ گفته سقه است، قدمایی که در فقه با روایات این روبرو میشدن اشکال تضعیف سندی نکردن. اینجور باشه آدم اطمینان پیدا میکنه به این که این چی بوده؟ خود همین اطمینان حجت. ولی خب همیشه اینجوری نیست. بعد اون موقع دیگه حالا مرد یاد با آقای مارانه چه کار کنی که به اطمینان برسه؟
سه نباشه
گفتم دیگه هر لوجه خلوان که اخبار انحسه شما فقط باید این سره بود و انحسه سره بوده چون که معلوم اینا میمونه انحسه داشت. اینجا باید نگاه کنید این همه کی در استدلال میکنه. مثل آقای خویی که میگه سیرافی رو استناد کنه قبول نمی کنه، فضل شازان باشه قبول نمی کنه، ابن قتیبه باشه قبول نمی کنه و همسان باشه. بلخواد به الله رب برانه.